أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. اونچه در جاهلیت خطر رسمی و خطر روز بود، همون استکبار از یک سو و تکبر از سوی دیگر. لذا در بخشی از سور مکی جریان استکبار ابلیس و اون تکبر و غرور و منیت را بازگو میکنه و سرانجام تلخ استکبار و غرور را هم تشریح میکنه. بعد میفرماید این ابلیسی که در برابر ذات اقدس اله مستکبرانه برخورد کرد، اعدا عدو شماست، عدو مبین شماست. و تلاش و کوشش ابلیس هم نظیر دشمن بیرونی نیست که جان شما یا مال شما را بگیرد. تلاش و کوشش ابلیس این است که شما را در جنگ درونی اسیر بگیرد، یک. و دو، کالای مهمی که در اختیار شماست اونها را غارت کند، دو، که یکی ایمان است و دیگری آبرو، بعد برده خود کند، سه، هر چی که او دستون داد شما انجام بدید، چهار. او از شما جان و مال نمیخواد، او از شما آبرو و دین میخواد. شما را زنده اسیر بگیرد، اول دینتون بعد آبرو. چون اگر کسی دین را از دست داد، کاری از او ساخته نیست. ممکن است در فضای کفر کاری از او ساخته باشد، ولی در فضای ایمان بیکار است. برای اینکه در فضای کفر هم کاری از او ساخته نباشد، او را مسلوب الحیثیه میکنه، آبرو او را از بین میبرد. جریان جن را هم که نقش کلیدی تو این مسئله آدم و سجده بر آدم و اینها دارد او را ذکر میکنند، برای اینکه شیطان ساختارش از آتش است. علوم تجربی یه مشکل جدی با انسان دارد که در خلقت انسان احیانا شبهه داروین و غیر داروین رو مطرح میکنن. از یک سو فرشته ها را که رأساً انکار میکند، از سوی دیگر جن را هم افیون و افسانه میداند، از سوی سوم. این قصه ای که مثلثش به فرشته و جن و انس برمیگردد، اون دو ضلع را که رأساً منکر است، این ضلع را هم طرزی تبیین میکند که مطابق با قرآن کریم نیست. از اینجا جنگ علم و دین شروع میشود که علم چیزی میگوید و دین چیزی دیگر. حالا این جنگ در سه قرن قبل به صورت کارزار رسمی و علنی بود، حالا یا اعدام بود یا محکوم کردن به زندانهای طویل المده بود و مانند دون نظیر جریان گالیله، یا از اون طرف حمله بود یا از این طرف، و اخیراً رسید به صورت گفتگوی علم دین مانند دون. هر وقت هر کدام از اینها قوی می شدن، دیگری رو می کوبیدن. در طی این سه قرن اخیر وقتی کلیسا مقتدر بود، جریان محاکمه گالیله و امثال گالیله را مطرح میکردن. وقتی علم جدید قوی شد، کلیسا را افیون افسون مفسانه میدانن و طرد میکنن و دین را از صحنه خارج میکنن. و احیانا اگر به دین حرمتی بدن، تو مسئله شخصی است، از قلم رو به علم بیرون میدانن، میگن یه حالت شخصی است، انسان گاه مییابد. مثلا کسی که میخواد یه لباس رو انتخاب بکند، از یه رنگی خوشش میاد، این نمیتواند برهان منطقی اقامه کند که به چه دلیل این رنگ رو دوست دارد. این مربوط به سلیقه است. برخی از سوسک میترسن، با اینکه مطمئنا سوسک کاری به او ندارد. میگن ترس از جهنم معاذ الله، ترس از قیامت هم مثل ترس از سوسک، برهان پذیر نیست. حالا میخواد بترسی بترس. اینا یه حالات شخصی است. ایمان از سنخ علم نیست معاذ الله. کار به جای کشیده که از این طرف اونجور افیون افسون میدونن، از اون طرف هم یه وقتی اونا مقتدر بودن اینا رو محاکمه میکردن و تفتیش عقاید. این کارزار بین علم و دین در این سالهای اخیر به صورت گفتگو و دیالوگ و اینها در آمده. خب این قصه قرآنی که پیامدهای فراوانی دارد، یک دلش فرشته است، یک دلش جن است، یک دلش انسان. علم تجدیبی اون دو زر را که منکر است معاذ الله، نه فرشته را قبول دارد نه جن را. درباره انسان هم با دین به زعم خودش به نبرد برخاست و میگوید انسان سابقه میمونی دارد و تحول انواع باعث شده است که از یک میمونی انسانی ساخته شده، به صورت انسان در آمده، متحول شده وارد دو. وگرنه یک گلی باشد و ترابی باشد و سلسالی باشد و تینی لازمی باشد و سلسالی باشد و همه مسئولی باشد و کلفخاری باشد و نفختو فیه مردوهی باشد، معاذ الله نیست. این خلاصه دردی که علم تجربی دارد. قرآن کریم همونطوری که ملاحظه فرمودید قبلا هم گوشی از این مطلب بررسی، اول یه ساختار معرفتی درست میکنه که معیار معرفت شناسی چیست؟ آیا با حس و تجربه انسان باید به سراغ جهان بره و جهان رو بشناسد؟ یا حس و تجربه گوشه ای از منابع معرفتی است که بسیار ضلع ضعیفی است؟ بالاتر از حس و تجربه که در علوم طبیعی کاربرد دارد منبع معرفتی است، علوم ریاضی است که برهان پذیر است، قطع پذیر است و بالاتر از علوم تجربی است و حس و تجربه در اونها راه ندارد. معدودها ممکن است به حس و تجربه بیایند ولی عدد به حس و تجربه در نمی آیند. مسائل ذهنی و ریاضی است. یک بالاتر از مسئله ریاضی مسئله فلسفه و کلام است که در کل جهان نظر می دهد، فتوا می دهد، که اینا با تجرید عقل است نه با تجربه حس. کار جهان را و جهان بینی را هرگز به علوم تجربی نمیشه واگذار کرد، چون که به ریاضی هم نمیشه واگذار کرد. یعنی شما اگر خواستید ببینید جهان آغازی دارد، انجامی دارد، حادث است یا قدیم است، مبدعی دارد یا ندارد، منتهایی دارد یا ندارد، این سوالها را شما اگر بخواید به علوم تجربی بدید، میبینید او خود علوم تجربی نمیتواند پاسخ مثبت بدهد، نمیتواند پاسخ منفی بدهد، نمیتواند بگوید من شک دارم. او حق شک هم ندارد چون کار او نیست. هر نمونهاش معلوم. از این علوم تجربی ببرید به علوم ریاضی بدید، از ریاضیات سوال بکنید عالم آغازی دارد ندارد، انجامی دارد ندارد، حادث است یا قدیم است، فاعلی دارد یا ندارد، هیچ کدام از این مسائل رو پاسخ نمیدهد. نه حق دارد بگوید میدانم، نه حق دارد بگوید نمیدانم، نه حق دارد بگوید من شک دارم. اصلا او حق شک کردنم ندارد چون کار او نیست. الان شما این باسکولای قوی که این کامیون‌های سنگین رو می‌کشن، این سلسله جبال البرز یا زاگرس رو بهش بدید، بگید شما این سلسله جبال رو بسنج ببین وزنش چقدره. او نمی‌تواند پاسخ مثبت بده، نمی‌تواند پاسخ منفی بده، نمی‌تواند بگه من شک می‌کنم، برای اینکه اون ابزار این کار رو نیست. با باسکولی که شما یک کامیون رو میسنجید نمیشه و سلسله جبال زاگرس یا البرز سنجید، اصلا کار اون نیست.
علوم تجربی با آزمایشگاه کار دارد، کل جهان تو آزمایشگاه نمی گنجد. آغازی دارد یا ندارد، پایانی دارد یا ندارد، عالم قدیم است یا نه، مبدعی دارد یا ندارد، برفرض مبدع دارد اون واحد است یا لا شریک له. اینا جهان بینی است، اینا رو باید با فلسفه و کلام ثابت کرد، یا نفی کرد یا شک کرد. اگه فلسفه الهادی باشد او حق بحث را دارد، خب به ضلالت می رود. فلسفه الهی باشد حق بحث دارد، به هدایت می رود. حق بحث را دارد. اما علوم تجربی و همچنین علوم ریاضی این چینه. منطق ریاضی هم به شرح زن، با منطق ریاضی نمی شود کل جهان را ارزیابی کرد. یعنی این سؤالهای کلی را باید به منطق سوری و کلی داد، نه منطق ریاضی. قرآن کریم در این حال که برای حس و تجربه به اندازه اون چه که در قلم رو به حس و تجربه هست احترام قائل است و به او حرمت می نهد، راه های دیگر را هم باز کرده است، راه کل جهان را هم باز کرده. یه هندسی معرفت شناسی نشون داد، مهندسان خوبی تربیت کرد، مواد اولیه این هندسه شناسی را یاد داد و نمونه های فراوانی را هم ذکر کرد. برابر این ساختار مهندسی اون وقت درباره آغاز آدم، انجام آدم، بین آغاز و انجام که صراط مستقیم و وحی نبوت است سخن گفت تا پایین. وقتی عالم اولی دارد و آخری دارد، ما از اولش صادر شدیم به آخرش میرسیم، یعنی از هوال اول نشأت گرفتیم به لقای هوال آخر میرسیم، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. پس یه راهی هست، اگر مبدعی هست منتهایی هست یه راهی هست. اون راه یا مستقیم است یا کجراهه. دین اون صراط مستقیم است که انبیا میارن، مرسلین میارن، ائمه علیهم السلام رهبری میکنن. مسئله وحی و نبوت و رسالت و امامت و خلافت و ولایت تو این صراط مستقیم است. اول اولش که خداست، اول آخرش که خداست، این وسط صراط مستقیم و دینه. از این بگذریم میشه دوزخ، میشه کجراهه. و راهی که انسان با پیمودن این به مقصد میرسد صراط مستقیم است که عقل او را میفهمد، نقل او را تأیید میکند و مانند او. مطلب دیگر این که گرچه قرآن علم فیزیک نیست، علم شیمی نیست، علم ریاضی نیست، ولی به همون دلیل که علم فقه نیست، به علم اصول نیست، لکن خطوط کلی و قواعد اصولی و فقهی را بیان کرده، به صاحب نظران گفته شما با عقل و نقل مطالب را از این استنباط کنید، روشمندانه مجتهد بشوید و استنباط کنید، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق. تو مسئله پیدایش فرشته همینطوره، تو مسئله پیدایش جن همینطوره، تو مسئله پیدایش انسان همینطوره، تو مسئله پیدایش فلک و ملک همینطوره. خطوط کلی را ذکر میکنند، بعد میرد استنباط کنیم. حالا چند مطلب را باید بازگو کنیم. یکی این که از در معرفت شناسی قرآن کریم راه های علت و معلول ذکر کرده و راه عقل را ذکر کرده. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید هم عقلی که منطق مطرح میکنند، هم عقلی که فقه اصول، هم حجتی که در منطق و کلام مطرح است، هم حجتی که در فقه و اصول مطرح است. هم حجت به معنای نشوندن واقع، گزارش واقع، کشف واقع، و هم حجت به معنای ما یحتج به العبد علی المولا و المولا علی العبد. هر دو را در قرآن مطرح کرد که در بحثای دیروز خوندیم. عقلم به شرح زن یه عقلی است که میفهمد بود و نبود را میفهمد، باید و نباید میفهمد، حکمت نظری رو میفهمد، حکمت عملی رو میفهمد، چی هست چی نیست میفهمد و میفهمد کجا اینا رو به هم مرتبط کند، باید و نباید را چگونه از بود و نبود استنباط کند، نه به عکس. و هرگز از دو مقدمه بود و نبود، باید و نباید، نتیجه نمیگیرد و نمیشود گرفت، چه اینکه از دو مقدمه باید و نباید، بود و نبود هم نتیجه نمیدهد. ولی یه قیاسی که یه مقدمش بود و نبود است، یه مقدمش باید و نباید، نتیجهشون تابع اخص مقدمت این است، باید و نباید و نتیجه میگیرد. خدا ولی نعمت هست، یک. از ولی نعمت باید اطاعت کرد، دو. از خدا باید اطاعت کرد. جهنم هست، یک. از جهنم زیانبار است و از زیانبار باید پرهیز کرد، پس از جهنم باید پرهیز کرد. همیشه یه قیاسی که یه مقدمش بود و نبود است، یه مقدمش باید و نباید، چون باید و نباید فرع است و بود و نبود است و اون فرع اخص مقدمتین است، از چنین قیاسی ما نتیجه باید و نباید میگیریم که این تو کتاب تبیین مبسوطاً آمده. خب الان باید ببینیم قرآن کریم اون ساختار معرفتی که ما نشون داد چیه، به حس و تجربه تا چند اندازه بها داده، شأن و مرز حس و تجربه رو تا کجا برده، عقل نظری را اونجا که قلمرو به جزم است، سخن از دانش است و سخن از علم است و سخن از ادراک است، او رو مشخص کرده. عقل عملی اونجا که سخن از عزم است، نه جزم، سخن از عزم است و اراده است و تصمیم است و فعالیت است و نیت است، اون محضر رو مشخص کرده. این عقلی که تعبیر شده العقل ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان، این عقل عملی است که کار او عزم است، اراده است، نیت است، اخلاص است و مانند اون. اون عقلی که باید ادراک صحیح داشته باشد، نتیجه خوب بگیرد، کار او جزم است و قطع است و یقین است و امثال زاده. این محدوده ها رو مشخص کرد، بعد فرمود به این که چند راه دارد، یا برهان عقلی شما اقامه کنید برای ادراک مسئله فرشته و جن، یا ادراک شهودی داشته باشید. اگر داشته باشید میبینید خیلی ها با شما حرف میزنند، بالاخره این حرفا رو کی در شما ایجاد کرده، این حرف خوب رو کی ایجاد کرده، حرف بد کی ایجاد کرده، این وسوسه هایی که در شما هست مثل این موریان رفت آمد میکند، این رو میابید یا نمیابید، بالاخره یک کسی هست ایجاد میکند یا نمیکند، خود به خود وسوسه پیدا میشود که نمیذاره آدم بخوابه یا آرام بگیره، میشورانه آدم رو، تحریک میکنه، میگه این کارا بکن، اون کارا نکن، اینه بگو، اونه نگو، اونجا برو، اینجا نرو. اینی که میشورانه همین جوریه، یا حساب کتابی تو عالمه. وقتی خودت رو نبینی خب همینه دیگه، شما فقط یه عینک گذاشتی آزمایشگاه موش اینها رو میبینی، یه قدی هم سریع به درون بزن خودت ببین، ببین کیان، کی در درون توست، کی میشورونه. اگر تصمیم کار خیر گرفتی کی وادارت کرده، خود به خود نیت پیدا شده. حالا اگر یه چیزی خود به خود پدید بیاید، سنگی رو سنگ بند نمیاید. اولین کاری که کرد این است که باید در حوزه و دانشگاه را تخته کرد، هیچ راهی برای فهم نیست اگر تصادف باشد. چرا؟ چون نوبت قبل ملاحظه فرمودید اگر تصادف در کار باشد، نظم نظم علی نباشد، علت و معلولی در کار نباشد، مبدا فاعلی نباشد، خب حالا شما از حق فکر نداری، شما را اندیشه میکنید برای چی؟ مقدمات فراهم میکنید برای چی؟ برای که به نتیجه برسید دیگه. خب اگر یه ربط ضروری و علی بین نتیجه و مقدمات نیست، شاید این تلاش کوشش شما که مقدمات فراهم کردی به زرد برسه، همین مقدمات رو ممکنه یه وقت ترتیب بدی به نتیجه دیگه برسی، چون ربط علت و معلول که نیست، مبدا فاعلی که در کار نیست. ممکن است رقیب شما همین مقدمات رو ترتیب بده به زرد نتیجه برسه، چون شانس دیگه، بخت و اتفاق دیگه، صدف و تصادف است دیگه. اگر صدف است، اگر شانس است، اگر بخت و اتفاق است، یعنی ربط بی ربط. اگر ربط علی نیست، واسه شما برای چی میاندیشی؟ برای چی میاندیشی؟ چی رو میخوای میاندیشی؟ اصلا نظام فکری تخته میشود. هیچ راهی نیست. پس یه ربطی هست. اگر ربطی هست، ربط علت و معلوله. اگر ربط علت و معلوله، این نظم عمیق فاعل دارد یا ندارد؟ بالاخره قرآن کریم این رو ذکر کرده تو بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام که اولی مفسر قرآن هستند، این رو باز کردن. بعد نوبت به وجود مبارک امام هشتم سلام علیک رسید، راه اجتهاد رو هم باز کرده، هم در اصول دین هم در فروع دین. بعد از قرآن کریم وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم و است امیر و ائمه دیگه یکی پس از دیگری آمده این رو باز کرده، نظام علت و معلول رو باز کرده. وقتی نوبت به وجود مبارک امام هشتم رسید، ای هم ایران اون قدرت را داشت که قوی تر از حجاز بیندیشد، هم این فارس زبان ها مقتدر تر از عرب زبان ها بودن. شما بینید ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه میگوید عرب این قدرت را ندارد که بفهمد. او نمیخواد خدا ناکرده عجم را بر عرب ترجیح بده. اما ببینید در اونها تتبع زیاد است، تفحص زیاد است، اما تحقیقات عمیق و حکیم پرور در اونجا خیلی کمه. اما ایران مهد این حرفها بود و همیشه هست. هنر نه تنها هنر نزد ایرانیان است و بس، حکمت هم نزد ایرانیان است و بس، اون علوم عقلی دقیق هم نزد ایرانیان است و بس. این رو ابن عبی حدید میگوید به اینکه تو عرب های این حرف ها نبود، خطبه های امیر نهج البلاغه، این حرف ها برای اینا سابقه ندارد، قابل درک هم نیست. این رو بستره هایشون تو شرح نهج البلاغه دارد. خب همون تأیید میکند دیگر، این رجالی از فارس به اونجا میرود. بله، بنابراین ایمان که باشه، علم هم که مشخص نفرمود حضرت چه علمیست، که لوکان علم به سرایا اینه، اینه که آدم قصه میخورد، زمینه فراهم باشد و طلبه های عزیز مقتدر یا دانشجویان عزیز مقتدر به دنبال چیزا دیگه بگردد. بالاخره دنیا به هر وضعی که باشد پیش میرود، در اختیار خود ماست. ما اگه یک مقدار ساده تر زندگی کنیم، همون مقدار لذت میبریم که دیگری، شاید بیش از اون لذت ببریم. اما حیفه که آدم سفر طولانی را با دست خالی پشت سر بگذارد. این همه معارف هست، حالا گوشه از این که قبلا خونده شده را گوشه دیگر امروز بخونیم. در مرحله اولا ذات اقدس اله هندسه معرفتی را تو قرآن مشخص کرد. در مرحله دوم وجود بارک است امیر سلام الله علیه این رو بازتر و شفافتر کرد. در مرحله سوم وجود مبارک امام رضا وقتی به ایران تشریف آوردن و ایران شده حوزه علمیه، جایی که امام زمان هست حوزه علمی اونجاست. اون وقتی که امام زمان در مدینه بود، خب حوزه علمی در مدینه بود. وقتی تشریف آوردن کوفه، عراق، حوزه علمی کوفه شد. وقتی تشریف آوردن ایران، حوزه علمی ایران شد. خب خود این ائمه قبلی تو حجاز بودن، با اینکه زمان هدنه بود و وجود مبارک امام صادق میتوانست علوم فراوان را منتشر کند، اما بخش وسیعی تو همین محدوده فقه و اصول و اینها در آمده است. اما وقتی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به ایران آمد، میبینید این همه معارف فلسفی و کلامی رشد کرد. شما این کتاب قیب توحید صدوق را رسول الله علیه دور مباحثه کنید، اگر کسی رو یافتید پیشش دور بخونید، ببینید که چه معارف را وجود مبارک امام هشتم در این توحید صدوق مشخص کرد. اما مطلب اول که قرآن کریم ساختار معرفتی را مشخص می کند، این آیه قبلا خونده شد، یعنی در سوره مبارکه طور آیه 35 و 36 این است. فرمود این مشرکان حجاز چی میگن؟ ام خلقوا من غیر شیئن، یعنی همینطور مثل علف خودرو خود به خود خرد شده. میشه فعل فاعل نداشته باشه، میشه خلقت خالق نداشته باشه. ام خلقو من غیر شیء، یعنی من غیر فاعل، وگرنه من غیر مبدأ قابلی را که اونا انکار نمی کنن، میگن نه ما از تراب بودیم، از نطفه بودیم، همینجور. نه اعتراف به مبدأ قابلی مشکل را حل می کند، نه انکار او نافع است. محور اصلی که من غیر شیء، یعنی من غیر فاعل، من غیر خالق. اگر خلقو من غیر خالق که میشه تصادف و شانس، که همین داروینی ها و اینا میگن جهش شده، اتفاقا اینجور شده. آخه کی کرده؟ چرا کرده؟ چیور کرده؟ میگن شده. شده بالاخره یک کننده دارد یا ندارد؟ ام خلقو من غیر شیء، این که محال است. پس فعل فاعل دارد. حالا که فاعل دارد، ام هم الخالقون، خودشون فاعل خودشون هم که میشه مصادره و دو. پس فعل فاعل دارد به ضروره. فاعل یا خودشونن یا دیگری. اگر خودشون باشن که میشه دو رو مصادره، پس دیگری است. دیگر یه فاعلی داره این عالم. حالا راجع به انسان، ام خلق السماوات والارض، آسمان و زمینی که خلق کرد، اونم همینطور دیگه. بل لا یوقنون، این مال این. در جریان معرفت شناسی اونا که گرفتار حسگرایی بودن به وجود مبارک موسی کریم، میگفتن که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. شما میگه خدا خدا، ما باید ببینیم دیگه. ما چیزی که نبینیم چی رو باور بکنیم؟ اینا خیال میکنن تنها راه شناخت حس و تجربه است، و هر چه راه حس و تجربه ادراک کرد موجود است، و هر چه راه حس و تجربه ادراک نکرد افیون است و اسطوره. این هی اساطیر اولین. بحث موسی کریم سلام الله علیه گفتن ارنا الله جهرتن. ذات اقدس الله به زبان همه انبیا، مخصوصا در قرآن کریم، فرمود به این که لا تدرکه الابصار. او اگر مدرک با چشم باشد، در یک جای معینی، زمان معینی دارد، مکان معینی دارد، مانند موجودات دیگر ممکن خواهد به او که مخلوق است نه خالق. این بیان کوتاه که اصل است در قرآن کریم آمده. در نهج البلاغه همین معنای مقدار شفافتر شد، که یه وقتی هم همین خطبه قبلا خونده شد. در خطبه 185 به این صورت آمده. آغاز خطبه این است که الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تهویه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر بلکه تجلا صانع و حال العقول. تا به اینجا میرسد، میفرماد به این که فلویلو لمن انکر المقدر و جهد المدبر. وای به حال کسی که تقدیر کننده آسمان و زمین را انکار کند و تدبیر کننده را انکار کند. زعمو انهم کالنبات ما لهم زارعون، اینا خیال کردن مثل علف هرز خود رو هستن، هیچ کشاورزی اونا نرویانده. ولان اختلاف صورهم سانه. بعد تمود ولم یلجعو الی حجت فی مدعو، اینم حجت منطقیست. نما یهتج به الابدار المولا، گرچه ما یهتج به الابدار المولا میتونه از این کمک بگیره، ولی چون بحث بحث عقلیست و بحث منطقیست، این حجت همون حجت من باقی نمایی است. خیال کردن که ولم یلجو الی حجت فی مدعو ولا تحقیقا لما اوعو، اینا اون چرا که در وعاهای ذهن خود و دیگران پر کردن بدون تحقیق است. بعد فرمود به هل یکون بناء من غیر بان او جنایت من غیر جان. میشه یه بنایی باشه بنا نباشه، میشه یه جنایتی باشه و جنایتکار نباشه. خود به خود چیزی تو عالم پدید میآید، اصلا چه بد چه خوب، شدنی نیست، حتما فاعل داره. این بیان وجود ماره که هست امیر با بیانات دیگر یه مقداری مسئله تفسیر قرآن رو شفافتر کرد، تا نوبت رسید به وجود ماره که امام هشتم سلام الله علیه که در ایران این معارف را به صورت عمیق مطرح کردن. در اون کتاب شریف توحید صدوق صفحه 432، گرچه این باب و ذکر مجلس رضا خیلی مفصل هست، و اما این مطلب در صفحه 432 است. بعد از اینکه بخش وسیعی از معارف الهی را ذکر فرمود، به مخاطب خودش یا عمران سابیس یا سلیمان ورزی گاهی به سلیمان خطاب میکند، گاهی هم به عمران صابی. اصل این مناظره صفحه 417 توحید مرحوم صدور سمانداری هست. عنوان باب این است: باب و ذکر مجلس رضا علی ابن موسی علیه السلام مع اهل الادیان و اصحاب المقالات مثل جاسدیق و رأس الجالود و رؤساء صابعین و ما کلم به عمران صابی در توحید عند المعمون. در صفحه 432 بعد از بیان این مطلب که الیس ینبغی ان تعلم ان الواحد لیس یوسف بضمیر و لیس یغار له اکثر من فعل و عمل و سن و لیس یتوهم منه مذاهب و تجزیه که مذاهب المخلوقین و تجزیتهم. اونجا فرمود فعقل ذالکه، این رو خوب تعقل بکن، این رو اصل قرار بده. وابن علیه ما علمت ثوابا، اون چرا که فهمیدی برات روشن است که از این اصل در میاد مجتهدانه اون فروع را از این اصل استنباط بکن. همون طوری که در اون حدیث معروفی که مرحوم صاحب وسائل تو باب قضا نقل کرده که ائمه علیهم السلام فرمودند علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، که راه اجتهاد را باز کرده است، منتها باید روشمندانه باشد. اینجا هم وجود بارک امام رضا سلام الله علیه راه اجتهاد روشمند را باز کرده. فرمود این رو خوب تعقل بکن، این رو اصل قرار بده، این رو مبنا قرار بده. اون چرا که ثواب و حق است مبنی بر این مبنا قرار بده که بشه یه اجتهاد در حکمت و کلام و معارف دینی. فعقل ذالک و ابن علیه ما علمت ثوابا. در بخش دیگری در صفحه 432 عمران به وجود مبارک امام هشتم عرض میکند که ما خدا را چیر بشناسیم؟ الا تخبرونه یا سیدی، ما چیر خدا را بشناسیم؟ اهو فی الخلق، آیا خدا تو خلق است؟ عمل خلقو فیه، یا خلق معاذالله اون توست؟ حلول است، اتحادت چیه؟ وجود بارک امام هشتم سلام داره فرمود جل یا عمران ان ذالک، لیس هو فی الخلق یک، ولل خلق فیه دو، تعالی ان ذالک. و اینا نقیزه هم نیستن تا رفعشون محدود داشته باشد، چون خود حضرت سلام الله علیه در بخشای از این مناظره فرمود لیس بین النفی و الاثبات منزله، یعنی اگر یه چیزی نفی شد حتما اثباتش حق است، اگر چیزی اثبات شد نفیش حق است. حالا یه نمونه از این بخونیم که بین نفی و اثبات منزله نیست تا روشن بشود که این از قبیل نفی و اثبات نیست. در صفحه 445 به این صورت آمده است که به همین اصل تناقض استدلال میکنند. در صفحه 445 این است که به سلیمان مرزی که متکلم خراسان است و دوباره از او سوال کرد، حضرت فرمود فإن الشیء اذا لم یکن ازلیا کان محدثا و اذا لم یکن محدثا کان ازلیا، چون یکی که نفی کردی دیگری هست بگرده، چون نقیزه هم. در جای دیگر در همین خطبه 453 اونجا با همین اصل عدم تناقض استدلال میکنم. در صفحه 453 فرود بن یا سلیمان هل تعلم انه واحد لا شیء معه؟ قال نه. قال اف یکون ذلک اثباتا لشیء؟ قال سلیمان لیس یعلم انه واحد لا شیء معه. قال الرضا علیه السلام اف تعلم انت ذاکر؟ قال نه. قال فانت یا سلیمان اعلم منه اذن؟ قال سلیمان المساله محال. قال محال عندک انه واحد لا شیء معه و انه سمیع بصیر حکیم؟ تا تا میرسد به اینجا. میفرماد به این که فلو کانت الارادتو هی القدره، وقتی اراده کرد و کار انجام شد پس قدرت از بین رفته است. در صفحه 246 به استراحه به این اصل تصدیح کرده است. این روایت رو مرحوم کلینی هم نقل کرد. در صفحه 246 قال السائل فقط حددته اذ اثبت وجوده، این از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه است. قال ابو عبدالله علیه السلام لم اهده ولکن اثبته، محدود نکردم، اصل وجودش ثابت کردم. اذ لم یکن بین الاثبات و نفی منزلتون، رفع نقیزه این محال است. شیء یا هست یا نیست، نه ثابت باشد نه منفی، این محال است. خب این استدلال به اصلیت متناقض است. این رو در برابر یه کسی که این حرفا را امامت امام معصوم سلام الله علیه را معذر قبول ندارد استدلال میکنند. فهمت از لم یکن بین الاثبات و نفی منزلتو. خب بنابراین در صفحه‌ای که خود حضرت استدلال میکند که نفی و اثبات رفعشون محال است، در صفحه 434 که فرمود خدا در خلق نیست، خلقم در خدا نیست، من میشه دقیقه هم نیستم. بعد فرمود به سو علمو که ما تعرفه بهی ولا حول ولا قوت الا بالله. اون وقت فرمود اخبرنی، به سلیمان فرمود اخبرنی عن المرآت، شما یا خودتون تو آینه میبینید یا نه؟ اشکت برد. فرمود شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ تو آینه هیچ چی نید، هیچ یعنی هیچ. یه شیشه شفاف است، یه قدی جیه پشتش گذاشتن، اونجا گذاشتن. وقتی انسان در برابر آینه قرار میگیرد، این نور به اون آینه میتابد، این نور از آینه برمیگردد به یک شیعی، ما اون شیعی را که نور برگشت به او، او را در این زاویه عطف میبینیم، در حقیقت اون شیعی را میبینیم، نه اینجا، اینجا خبری نیست. فیلم برداری بکنی همینه، عکس برداری بکنی همینه، خودتون بخواد ببینی همینه، تو آینه میبینید، اما چیزی تو آینه نیست. آینه درست میگوید اما نشون میدهد، تو آینه چیزی نیست. سراب دروغ میگوید، مرآت درست میگوید. این نور وقتی از صفحه آینه برگشت به یه شیئی برخورد کرد، ما اون شیء را در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم تو آینه است. فقط مگه خودتون تو آینه نمیبینیم؟ عرض کرد چرا. فقط شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ عرض کرد چی؟ فقط خدا نه تو خلق است نه خلق تو خدا، خلق مرآت خداست، آیت خداست، خدا رو نشون میدهد. خب اگر کسی نابینا باشد در برابر آینه قرار بگیرد، خب هیچ رو نمیبینه دیگه. اینه که قرآن کریم فرمود صمم بکن عمیون فهم لا یرجعون لا یعقلون، همین است. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، همین است. فتحصل که یک هندسه معرفتی را دین اول تثبیت کرد، در این حال که به حس و تجربه بها داد، راه معرفت را منحصر در حس و تجربه نکرد، به برهان عقلی اشاره کرد. اون راهی که مربوط به انبیا و معصومین علیه السلام است، راه وحی و شهود، که اون مال اونهاست که دیگران به راه دسترسی ندارن. با اون معیار معرفتی هم راه وحی که مال انبیاست، هم راه برهان. فرمود میگه خلقت چند قسم است. شما حالا اگر بررسی کردی، هم آثار فرشته ها رو میابی، هم آثار شیطان رو میابی، هم درباره خودت عجولانه داوری نمی کنی، چون تجربه اون مقداری که دید ثابت می کند، اون مقداری که ندید که نفی نمی کند. گذشته از این که در جریان داروین و یا عناصر چهارگان و اینا بیش از فرضیه نبود، حالا چه عناصر چهارگانه دیروز چه عناصر چهارگانه امروز، تجربه فقط میتواند اون مقداری را که ارزیابی کرد فتوا بدهد. اون مقداری که هنوز علم پیشرفت نکرده و اون نیازمود نمیتواند اظهار نظر کند. والحمدلله رب العالمین.